ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 9 آذر 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده در کنار شما. در این مجله آخرین و تازه ترین خبرهای روز در ایران و جهان و گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط رو بهتون تقدیم می‌کنیم. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو است. سپیده.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 389 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یک شنبه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47874 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران گفته که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 12950 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 948749 نفر رسیده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کند. مجلس ایران طرح دو فوریتی برای لغو اجرای پروتکل‌های الحاقی و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را تصویب کرد. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان دو فوریت این طرح را که اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها نامیده شده تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست. به گفته این نماینده، مجلس ایران به این جمع‌بندی رسیده است که منشأ ترورهای هسته‌ای بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرده که طرح لغو اجرای پروتکل الحاقی در همین هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. روز جمعه گذشته محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع ایران در منطقه دماوند ترور شد. در همین حال دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، روز یک شنبه گفته که نگران پیامدهای کشته شدن مقام برجسته هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، آقای راب در گفتگویی با شبکه سکای نیوز گفته است که بریتانیا پس از این حادثه نگران وضعیت در ایران و نیز بروز تنش در سطح منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن خواستار تنش زدایی در خاورمیانه است، افزود که این کشور هنوز منتظر دستیابی به اطلاعات بیشتری برای رسیدن به حقایق کامل درباره این ترور است. در حالی که ایران به طور غیر رسمی اسرائیل را متهم اصلی ترور محسن فخری زاده می‌داند، تاکنون هیچ شخص، گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و در پی یک حمله انتحاری با اتومبیل حامل بمب در ایالت غزنیه افغانستان، 31 نفر کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر افزوده است که 24 تن دیگر نیز در جریان این حمله زخمی شدند. برخی منابع خبری شمار زخمی ها را تا 50 نفر گزارش کردند. این حمله در پایگاه ارتش در شرق افغانستان رخ داده و همه کشته شده ها و زخمی ها نیز از نیروهای نظامی بودند. رضا.
خبرها رو شنیدیم از همکارم سپیده بهکام و در ادامه مجله بعد از ظهر. تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در مجلس در واکنش به ترور محسن فخری زاده.
هستی. یک بخشش اقدام تبلیغاتیه، دو اصلا به مجلس رفت نداره، اصلا مجلس وارد قضایا اجازه ندادن بشود که حالا با تصویب دوپوریه و بعد تصویب نهایی یک گام بزرگی هست بشه یا اضافه بشه.
روزنامه کیهان که وابسته به دفتر علی خامنه ایست خواستار حمله به بندر حیفا در اسرائیل شد. درخواست 20 سال حکم زندان برای یک دیپلمات ایرانی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نشست شورای ملی مقاومت. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم می‌پردازیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خبرگزاری خانه ملت امروز گزارش داد نمایندگان در نشست علنی امروز با بررسی دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند. از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن مجلس، 232 نماینده به این طرح رأی موافق دادند. به گفته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح مسیری برای تعطیل کردن تعهدات هسته‌ای ایران است که تا کنون اجرا شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین در برلین، و درباره جزئیات این طرح از او پرسیدم.
این طرح تکالیفی رو برای دولت تعیین کرده درباره برنامه انرژی اتمی، از جمله اینکه سالانه باید حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات فوردو تولید بشه، همینطور ایران باید ذخایر اورانیوم خودش را به 500 کیلوگرم افزایش بده که این اقدامات در واقع خلاف اون توافق برجام هست. همینطور از سازمان انرژی اتمی خواسته شده که در چند مرحله عملیات نصب سانتریفوژهای پیشرفته را اجرا بکنه و این سانتریفوژها را توسعه بده. اگر این طرح تصویب بشه، که البته هنوز در واقع دو فوریت این طرح تصویب شده و جزئیات و کلیات و جزئیاتش تصویب نشده، دولت موظف میشه که کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را اجرا بکنه. همینطور اگر این طرح تصویب بشه، باید راکتور آب سنگین عراق به وضعیت قبل از برجام برگرده. همین بخش های دیگه هم این طرح داره، از جمله اینکه دولت باید دسترسی هایی که فراتر از پروتکل الحاقی را داده و بر اساس برجام این اقدام را انجام داده متوقف بکنه. همینطور موضوع تحریم های اروپا، یعنی دولت باید یک سری موارد رو پیگیری بکنه درباره اینکه اروپا چقدر همکاری کرده برای رفع تحریم های ایران و این موضوع رو به مجلس گزارش بده. بخشی از این طرح هم در واقع متعاقب اون طرحی است که قبلا در مجلس درباره برجام تصویب شده بود و دولت باید گزارش دقیق اقدامات اون طرح را هم به مجلس ارائه بکنه. همینطور یک سری مجازات هایی تعیین شده برای افرادی که این طرح مجلس را که بعد از این که به قانون تبدیل شد اگر اجرا نکنن، برای اونها یک سری مجازات تعیین شده.
خب به فرض که این طرح تصویب هم بشه، احسان، چه اهمیتی داره و چقدر در عمل اجراییه؟
این طرح میشه گفت که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، چون از ابتدا مجلس درباره پروسه برجام تصمیم گیر نبوده و همه اون اتفاقات و اون پروسه در شورای عالی امنیت ملی طی شده و اصلا اساس برجام هم بر مبنای تصویب در مجالس دو کشور نبوده و بر اساس اختیارات دولت ها بوده. برای همین این طرح هم حتی اگر تصویب بشه، بعیده که چندان جدی گرفته بشه، چون به هر حال جزئیات مذاکرات اتمی و همه اتفاقاتی که در این باره میفته، اولا باید با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی باشه، بعد هم از سوی دولت و با هماهنگی نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشه و اگر اونها در واقع در موردی خودشون بخوان این موضوع را به مجلس ارجاع میدن.
احسان، در این حال امروز در جلسه غیر علنی مجلس این نکته مطرح شد که در مورد پروتکل الحاقی بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته‌ای بحث شد که شاید به تصمیمی هفته آینده برسن که مانع از حضور بازرسان آژانس در ایران بشن، با این در واقع پیش‌فرض که امنیت دانشمندان هسته‌ای و برنامه هسته ایران رو به خطر میندازه. در مورد این پروتکل الحاقی بیشتر چی میدونیم و آیا مجلس میتونه این کار رو بکنه یا خیر؟
این هم در واقع این اقدام یا صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس در این باره میکنن هم یک نوع واکنش به ترور آقای فخری‌زاده هست و مجلس چه بر اساس تعهداتی که ایران قبلا پذیرفته نمیتونه مانع فعالیت این بازرس‌های آژانس بشه و همین که فعلا سیاست جمهوری این نبوده که بخواد همکاری کامل با آژانس را قطع بکنه و برای همین در واقع این اقدام مجلس هم تبلیغاتی است. از سوی دیگه در دوره‌های مختلف نمایندگان مجلس یا چهره‌های اصولگرا اعلام کردن که اطلاعات مربوط به دانشمندان اتمی ایران از طریق بازرسان آژانس لو رفته، اما اگر مبنا بر این باشه که اسرائیل مثلا این ترورها را انجام داده، منابع متعددی بودن که جزئیات اقدامات این دانشمندان و جزئیات اطلاعات مربوط به اونها را به نوعی در اختیار اسرائیل قرار دادن. همینطور اسرائیل خودش بخشی از اسناد اتمی ایران را در واقع رو بوده و به اون اطلاعات دسترسی داره و همینطور بر اساس صحبت‌های به طور مثال آقای عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، اطلاعات مربوط به او و دیگر دانشمندان اتمی و همینطور آقای فخری‌زاده از سال 84 در اختیار اسرائیل بوده و بعد از اون هم که خب در سال 88 این ترورها انجام شد، رسانه‌های اسرائیل اعلام کرده بودن که همون زمان هم اسرائیل اطلاعات مربوط به آقای فخری‌زاده را داشته. اما به هر حال بنابر ملاحظاتی، حالا این که لو رفتن افرادی یا عملیات‌های دیگه، این ترور را اجرا نکرده و برای همین به هر حال این ادعا شاید چندان درست نباشه، چون تنها منبع دسترسی به این دانشمندان بازرسان آژانس نبودن و منابع متعددی برای دسترسی به اونها وجود داشته.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پارلمانی پیشین در برلین. اما برای تحلیل طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که مجلس امروز دو فوریت اون رو تصویب کرد، کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و از او پرسیدم در صورت تصویب نهایی این طرح مجلس در عمل، برنامه هسته ایران به کجا میره؟
در صورتی که این طرح تصویب بشه، ایران برخی از پادمان‌ها رو متوقف می‌کنه. ببینید، پروتکل الحاقی دسترسی فوق‌العاده و فوق‌العاده بازرسان آژانس و آژانس رو به تأسیسات هسته‌ای ایران و به محل‌ها، مکان‌ها فراهم می‌کنه. یعنی آژانس بدون اینکه اطلاع بده هماهنگ شده باشه، میاد میگه ما می‌خوام بریم سایت رو ببینیم. ایران پذیرفته بگه به محض اینکه شما درخواست کردید ما میدیم، ما این مجوز رو صادر میکنیم. قبلا باید اطلاع میدادن، هماهنگ میشد، موافقت میشد تا یه بازرسی انجام میشه. بر اساس این چیزی که امروز تصدیق شده تا متوقف بشه، توافق شده که آژانس هر موقع که میگفت من میخوام برم یه جایی رو ببینم، یک دو سه این انجام شد. حالا اجرای این پروتکل به رغم اینکه داوطلبانه بود و در واقع روش خیلی چالش نشد، توی چالش نشد در جریان برجام، این اقدام دوستانه‌ای بود که ایران برداشت برای اینکه اعتماد آژانس رو و اعتماد آمریکا رو و اعتماد جامعه جهانی رو به خودش جلب کنه که ما داریم همکاری میکنیم و میخوایم در برجام هم به توافق برسیم. حال اگر متوقف بشه، بدین مفهوم هست که بازرس ها مثل سابق آنچنان که هر موقع خواستن حساسیتی داشتن روی یک جای مکفوز می شدن، یک دو سه می تونستن بیان اونجا رو ببینن، این متوقف میشه.
خب این جاش توی برجام کجاست خانم روستایی؟ این توی برجام جاش کجاست؟ یعنی آیا جزو اون بخش های الزام آور برجامه یا نه؟
ببینید، در روند برجام بعضی از موضوعات غیر قابل حل بود، برای همین توافقاتی صورت گرفت که به صورت مکتوب شاید خیلی انجام نمی‌شد. ببینید، مثلا در مورد پارکینگ ایران به هیچ عنوان کوتاه نمی اومد توافق نمیشد میتونست کل مذاکرات به عبارتی چیز بشه، کل مذاکرات به هم بریزه. در نتیجه ایران و آژانس و در واقع با رئیس آژانس و آقای یوکیمان تصمیم گرفتن که به یه ترتیب دیگری بازرسی از پارچین رو حل کنن و خارج از برجام با هم توافق کردن. ایشون یک بار رفت بازدید کرد، این بازدید این بازدیدهای دیگری نبود که یه گلم پرسنل همراهشون باشه نمونه برداری کنن و در واقع سراتای قضیه رو هم بردن. در مورد اجرای پروتکل الحاقی ایران می توانست، یعنی برجام می توانست به ایران تحمیل کنه، ولی اما تا اونجایی که من خاطرم هست ایران داوطلبانه موضوع رو پذیرفت برای اینکه یه گام دوستانه برداشته بشه. اما نکته ظریف اینه که موضوع ترور یکی از افراد رده بالا و بسیار امنیتی انرژی اتمی ایران و فعالیت‌های هسته‌ای ایران این ربطی به آژانس نداره. این ترور از سوی عوامل نفوذی قطعا موساد، حداقل نیوزکانز و چندین منابع تایید کردن که موساد در تشکیلات امنیتی ایران نفوذ کرده. اگر موساد یک آدم رده بالای امنیتی ایران رو ترور میکنه، این چه ربطی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره؟ این چه ربطی به بازرسی ها داره؟ و ایران هرچند که تلاش زیادی آژانس میکرد در طی مذاکرات که بتونه به پرسنل انرژی اتمی دسترسی پیدا کنه، ظاهرا یکی از محدودترین و معدودترین آدم هایی که اصرار داشتن همین آقای فخری‌زاده بود، یک دیداری صورت گرفت. اما این دوتا لزوما به هم دیگه وصل نیستن.
بله خانم روستایی، البته میدونیم که دولت و مجلس در یک رقابت و اختلاف سیاسی هم با هم هستن، حتی این رو میشه در نوع پوشش همین خبر دوفوریت این طرح در مجلس میشه، در ایرنا هم در خبرگزاری دولت هم دید که اصلا خبرگزاری دولت اون رو حتی در صفحه اولش هم پوشش نداده و به هر حال دولت در قبال این طرح اگر تصویب بشه به نظر شما چه موضعی خواهد داشت؟
اتفاق خاصی نمیفته، به دلیل اینکه الان فضا خیلی داغه، فضا هیجانیه، نمیدونم تظاهرات میکنن باید انتقام بگیریم، اما مکانیزمی که واقعا اگر یک چیزی تغییر پیدا کنه ممکنه عوارض و عواقب خیلی زیادی داشته باشه. من به نظرم میرسه که اینطوری پیش خواهد رفت، یک بخشش اقدام تبلیغاتیه، دو اصلا به مجلس ربط نداره، مجلس کجای کاره مملکت مجلس دخالت میکنه یا مجلس اشراف داره یا مجلس کجا برجام رو تصدیق کرد؟ مجلس بیشتر اینو برجام رو تصدیق کرد به دلیل اینکه اصلا مجلس وارد قضایا اجازه ندادن بشود که حالا با تصویب دو فوریه و بعد تصویب نهایی یه گام بزرگی هست بشه یا اضافه بشه. چی از این تبلیغاتیه؟ اما در این حال شده که یک اختلاف خیلی جدی بین دولت و بین نهادهای سپاهی و امنیتی وجود داره که دولتشون اشراف نداره. اونهایی که امنیتی هایی که توی دولت نیستن میخوان بگن که امنیتی های دولت باعث رخنه شدن، وزارت اطلاعات و دولت میخواد بگه آقایون سپاهی های خودتون عامل نفوذی هستن، حفاظت اطلاعات سپاه خودتون نفوذی های موساد رو دارن، حفاظت اطلاعاتی که اصلا درش بسته کسی روش نظارت نداره این موساد توی اینها نفوذ کرده. در واقع درگیری نهادهای موازی امنیتی که دولتی هستن و بخشی که سپاهی هستن، درگیری این دوتا رو شما دقیقا اینجا میتونید ببینید که دولت و با هم درگیر شدن و حال بعد دید که اوضاع به چه سمت و سمت میشه.
فرزانه روستایی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
به جای این که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به مسائل اقتصادی بپردازن، بهتر اینه که دقیقا حواسشون باشه که این حفره‌های امنیتی بازه و بسته بشه. تا زمانی که سپاه و نیروهای امنیتی دنبال مسائل اقتصادی باشن، این حفره‌ها بازه و شاهد این اتفاقا خواهیم بود. بهتر اینه که فقط به مسائل امنیتی کشور بپردازن.
من واقعا متاسفم، میبینم بعضی زنگ میزنن و اظهار ناراحتی میکنن که چرا این دانشمند ترور شده، چرا همچین شده. خب کسی که کار غلط میکرده و من فکر میکنم آخر عاقبت کسی که کار غلط میکنن بهتر از این نخواهد بود.
تو مملکتی که این همه کفر، فساد، زد و بند، بخور و ببر، زمین خاری، قتل، جنایت، جوانای مردم زنده زنده رشید میگیرن، نخبه هامونه میگیرن، محیط زیستی هامونه میگیرن، همه رو میکشن، میبندن، جسد رو تحویل نمیدن، اجازه نمیدن به خانواده عزاداری کنه. این همه تو این 40 سال این همه جنایت کردین، یه نفر رو عربستان خاشقچی کش، شما چند نفر رو تو قطعه زنجیره‌ای مثل مشابه خاشقچی قطعه قطعه کردید، حالا توقعی چی دارید؟ میخواید ترور نشید؟ خب من اصلا مخالف هر گونه ترور و کشت و کشتار هستم، ولی واقعیت اینه که نیازی نیست آمریکای اسرائیل بیاد برای شما دم دستگاه بیچینه ترور بکنه. اینقدر توی مملکت خودتون دشمن دارید، دشمن برای خودتون درست کردید، اینقدر عزادار دارید که حاضرن جون خودشون رو کف دست بذارن تا بتونن یکی از مقامات مملکت رو بکشن که از این طریق داغشون راحت بشه، به آرامش برسد. نیازی به انگلیس و آمریکا و اسرائیل نیست. من نمیدونم دنبال کی دارن میگردن، مقصر دارن میگردن، دنبال پرتغال فروش دارن میگردن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. موضوع محاکمه یک دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا که برای نخستین بار رخ می‌دهد، توجه محافل خبری را به خود جلب کرده است. به ویژه اتهام این دیپلمات که حمل مواد منفجره و تحویل آن برای کار گذاشتن در یک نشست سازمان مجاهدین خلق بوده، بر سنگینی مسئله می‌افزاید، زیرا در این نشست قرار بود چندین شخصیت بین‌المللی نیز حضور یابند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پیشین ایتالیا از شکایت خود در پرونده دیپلمات ایرانی در بلژیک خبر داد. جولیو ترزی به رادیو فردا گفت اعتقاد دارد که این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است، از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود. وزیر خارجه پیشین ایتالیا همچنین در مورد دلیل شکایتش گفت:
من یکی از 100 تا شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ 2.5 سال قبل در پاریس حضور داشته باشم، همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، روز جمعه 7 آذر در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد. گرچه آقای اسدی با قید داشتن مسئولیت دیپلماتیک از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد، اما دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده. حکم دادگاه اواخر ماه آینده یا اوایل سال آینده میلادی صادر خواهد شد. آقای اسدی و 3 متهم دیگر این پرونده در تیر ماه 1397 به جرم برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در پاریس برگزار شود، در بلژیک بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، امیر سعدونی و نسیمه معانی، زوج ایرانی ساکن بلژیک که به حمل مواد منفجره برای کمک به اسدی متهم هستند، هم به 18 سال و یک مظنون ایرانی دیگر این پرونده به نام مهرداد عارفانی به 15 سال زندان محکوم شدند. بازداشت 4 نفر دخیل در این پرونده که سال 1397 همزمان با شروع سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش رخ داد، بازتاب بسیار زیادی داشت. جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق تکذیب کرده و گفته است که پرونده و اتهامات مطرح شده علیه آقای اسدی نقض مسئولیت دیپلماتیک است. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در مورد این نوع توجیهات جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
دادگاه آقای اسدی الان دو سری شاکی داره. یک دادستان است یا مدعی العموم به اتهام اقدام به حمله تروریستی تعقیب میکنه پرونده رو، و دو شاکیان خصوصی که در نشست تابستان سال 2018 سازمان مجاهدین چه به عنوان مهمان چه به عنوان سخنران حضور داشتن. اهمیت دادگاه الان اینه که اسدالله اسدی متهمه در پوشش یک دیپلمات، اول بمبی رو با هواپیمای مسافربری با استفاده از مسئولیت دیپلماتیکش که کیف دستی دیپلمات‌ها رو نمیگردن آورده به اتریش، یعنی جان مسافران رو به خطر انداخته، و دوم تحویل داده بمب رو به یک زوج مقیم بلژیک برای اینکه کار بذارن در اون مراسم در پاریس. جمهوری اسلامی میگه ما اصلا نقش نداشتیم، اسدی قربانی یک توطئه است. دادستان ها میگن انبوهی از اسناد و مدارک دارن که نقش آقای اسدی رو غیر قابل انکار میکنه. اسدالله اسدی هم در دادگاه حاضر نشده، گفته من مسئولیت دیپلماتیک دارم، در حالی که دو تا دادگاه در آلمان و بلژیک مسئله رو قبلا رد کردن. دادستان ها هم میگن همونطور که نمیشه شما در خیابان اروپا قدم بزنی با مسلسل مردم رو به رگبار ببندی بعد بگی مسئولیت دارم، همونطور هم نمیتونی اقدام به بمب گذاری بکنی و پشت مسئولیت قائم بشی. من فکر میکنم در صورت محکومیت اسدالله اسدی در دادگاه اتحادیه اروپا واکنش نشون میده و دست کم در مورد فعالیت‌های اینچنینی ماموران ایرانی در پوشش دیپلمات و اینکه نقض کردن کنوانسیون وین رو در مورد مسئولیت دیپلماتیک اختار میده به جمهوری اسلامی.
سفارت ایران در بلژیک روز 23 مهر ماه امسال با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که اسدالله اسدی اتهامات را رد کرده و هرگز هیچ گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر صدور حکم حبس برای این دیپلمات ایرانی گفت: از ابتدا و بارها اعلام کرده ایم که این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و فرآیند قضایی در جریان به دلیل مسئولیت قطعی دیپلماتیک ایشان و اشکالات بنیادین شکلی و محتوایی موجود فاقد مشروعیت بوده است. سعید خطیب‌زاده در حالی که اسدالله اسدی را بیگناه و روند فعلی را ناشی از توطئه علیه او عنوان کرد، گفت حتی اگر برگزاری دادگاه به صدور حکمی نیز بیانجامد، جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اسدالله اسدی در زمان دستگیری دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود. این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد.
شاهین بشیری گزارش میداد. و در پایان مجله بشنویم آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو از همکارم امیر پوریا.
جان باختن 389 بیمار مبتلا به کووید 19 و ابتلای 12550 بیمار جدید طبق تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران وضعیت بیماری ناشی از ویروس کرونا در کشور را رو به بهبود ارزیابی کرد و شرایط را به ویژه در شهرهایی که طی آبان ماه به ادعای او در آنها محدودیت رفت آمد و تجمع اعلام شد بهتر دانست. ماه‌هاست بر سر درستی آمار مورد ادعای وزارت بهداشت ایران در بین مردم و کارشناسان تردید جدی وجود دارد. اما حتی اگر این آمار را از تلفات واقعی خوشبینانه تر بدانیم، سیما سادات لاری سخنگوی این وزارتخانه وضعیت 27 استان از 31 استان کشور را همچنان قرمز توصیف کرد و گفت 4 استان باقی مانده نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. در روایات شاهدان اینی دیده می شود که اعمال محدودیت ها در مورد تردد بین شهرها و جاده های خروجی شهرهای دچار وضعیت قرمز شیوع ویروس بلا تکلیف است و بیمارستان هایی همچون مسیح دانشوری همچنان پر هستند. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی این بیمارستان دو روز پیش وضعیت را همچنان وخیم توصیف کرده بود. یکی دیگر از زمینه‌های مورد تردید طرح این ادعاست که بیش از 70% وخامت حال مبتلایان جمعیت سالمند ایران را شامل می‌شود. در حالی که بنا به گفته محسن وزیری‌زاده، سازنده مجموعه مستندی با عنوان پرستاران درباره عملکرد کادر درمان در برابر این بیماری که قرار است از تلویزیون رسمی ایران پخش شود، از همان روزهای اول شیوع جامعه پزشکی و پرستاری کشور گفتند هرگز این تعداد جمعیت جوان را در بخش ICU مراکز درمانی ندیدند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO، تا امروز 9 آذر معادل 29 نوامبر ایران در بین 194 کشور فهرست شده در این آمار 15 کشور جهان به لحاظ شیوع بیماری حاصل از ویروس کرونا است.
امیر پوریا گزارش میداد و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهد بود. تا اون لحظه براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. بدرود.